فقه بین الملل جلسه 75 25 فروردین 1404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق من الله، سلامتی شامل و کسب بالفعل رضایت الهی برای همگان انشاءالله. بحثمون این بود که طبق فرازی که خوندیم، مهما اختلفتم فیه من شیئن فإن مرده إلى الله و إلى محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چهار تا ویژگی باید داشته باشه. این مرد یعنی مرجع واحد اختلافات و تقنین و اجرا و قضا چهار تا ویژگی داشته باشه. سومین ویژگیش عدالت. و عرض کردیم عدالت نقطه اشتراک دین و عقل است. دین و عقل هر دو معتقدین که میگن، مقصودم اسلام ها، اسلام راستی، نه هر دینی. دین وقتی پا بر جا میمونه که عدالت باشه. دین وقتی میتونه تبلیغ بشه که عدالت باشه. هم دین به عدالت نیاز داره، هم عدالت به دین نیاز داره، هم عدالت پایه دینه، اون فاندیشن یا فونداسیون دین عدالت است. لذا رسیدیم در تعبیر این و تعلیل این مسئله، هم تعبیر یعنی تبیینش و هم تعلیلش، به آیه 135 سوره نساء که خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. شما وقتی وای میسید رو پاهاتون وای میسید، قوام به رجلتون هست، رجلتون هم رو کفشاست، رو زمینه. اگر این زمین ناصاف و متحرکی باشه، شما قوام درستی نیست، زمین تکون میخوره تو هم میفتی. گرچه ماهیچه‌های قوی دارید، مغز قوی دارید، اندام قوی دارید، ولی چون قوام بر یک چیزی نیستید که ثبات داشته باشه میفتی. مثل آدمیست که تو بلم نشسته، تو قایق نشسته، رفته تو دریا، وایسی میفتی. چرا؟ چون زیر پا شلوول لقه، اصلا نمیتونی وایسی، بلکه بهتره بشینی، گاهی وقتا هم بهتره بخوابی. یعنی اگه نشسته هم باشی باز دنبر میخوری، سرت میخوری به اطراف. پس ما باید قوام بر یه فونداسیونی باشیم که این فونداسیون ثبوتش حتمیه و ثبوتش دائمیه. عرضم رو دقت کن، ثبوت داره و ثبات داره، قطعا و دائما. اون چیه؟ قسط است. جامعه باید مبتنی بر یه فونداسیون باشه که ما بهش میگیم عدالت. خب فونداسیون قابل تغییر نیست. شما بخواید فونداسیون یه خونه رو تغییر بدید، خونه خراب میشه. بله؟ خیلی هم دیوارا رو محکم ساختید، ولی تا یک شکستی که در اون فاندیشنتون پیدا بشه میریزه. اصلا زلزله کارش اینه که اون فاندیشن شما رو میریزه به هم. اون وقت شما 20 طبقه هم ساختید، بهترین فولاد و بهترین بتون و بهترین مواد در مصرف کردید، ولی فونداسیونتون که میلقه میلقید. بعد میاد یه دانشگاه عظیمی درست میکنید توی جای قم به اسم دانشگاه مفید، ولی یه زمینی که این زمین شلوولیه، آله. شما هر چه قدم سفتش کنید، خدای نکرده با اولین زلزله میریزید. تهران هم همینطور قسمت های عظیم میشود. ما جاهایی بنا کردیم که اینا روی شکاف زلزله است، میریزید. تو اصفهانمون همینطور، با اینکه اصفهان شهر زلزله خیزی نیست، ولی به خاطر اینکه آبهای زیرزمینی رو کشیدیم مصرف کردیم، نشست زمین داریم. تو دنیا میگن 2 سانتی متر نشست در سال فاجعه است. ما تو اصفهان جاهایی داریم که 15 سانتی متر در سال نشست میکنه. این یعنی چی؟ یعنی شما قوام علی شیء ثابتی نیستید. حالا هی بیاید آپارتمان بسازید، توسعه شهری بدید، کارخونه های بزرگی بسازید، وقتی زیر پات میلقه اینام میریزند. پس یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اگر ما فقط تو قرآن همین آیه رو درباره عدالت داشتیم، بقیهش رو نداشتیم، ازش نکات بسیاری میفهمیدیم. قانونتون اگر قانون عادلانه‌ای نباشه، شما قوام به قسطید؟ بله. قانون فاندیشن تمام حل همه مسائل. اگر شما حکومت درستی نداشته باشید، شما قوام به قسط نیست. تو زندگی فردیتون اگر مبانی زندگیتون مبانی عادلانه ای نباشه، زندگیتون با لرزه همراه است. با زنت یه 2-3 روز خوبی، سر کوچکترین مسئله تا پتوپی به هم میزنی، چون مبناش مبنای قسط نبوده. جامعه اسلامی و تک تک مؤمنین، تمام عموم یا ایها الذین آمنو، باید فونداسیون زندگیشون قسط باشه. اینو میگیم قوام بالقسط. اون وقت قسطم من دارم مثال میزنم به فونداسیون. نمیگه قوامون علی القسط که ما بگیم فقط فوندیشنه. هر مرحلش باید چی باشه؟ عادلانه باشه. یعنی یه وقتی شما اون فونداسیونتون، چه میدونم فارسیش چی میشه بگید، زیر پی خونتون، پی خونتون عادلانه است، ولی دیوار رو کج میذاری، یعنی اوسا که دیوار میچینه اول دیوارش درسته، ولی وقتی 10 متر اومده بالا شما شاغول میذارید کنارش، میبینید کج شده. این قوام علی قسط هست، ولی قوام بالقسط نیست. پس قسط نه تنها فونداسیون ما رو شامل میشه، بلکه در تمام مراحل ما باید باشه. مثل اینه که زیر پام سفته، ولی مشکل زانو پیدا کردم، زانو میلقه، میخورم زمین. میگن حاجه با زمین شل بود، لیز بود؟ میگه نه، زانوم لق شده، بله ربات پاره کردن. خیلی زیباست. قوام بالقسط یعنی در تمام مراحل، چه مراحل اجتماعی، چه مراحل اختصاصی، چه مراحل خصوصی، باید بر اساس قسط عمل کنه. کونو واجبه، قوامین بالقسط. بدنی میتوان، اصلا پزشکی یعنی چی آقا؟ صحت در پزشکی یعنی چی؟ کی میگن کسی سالمه؟ وقتی متعادل باشه. اصلا بیماری یعنی به هم ریختن تعادل. اگه قندتون به اندازه تعادل نبود، چربیتون به اندازه تعادل نبود، چاقی لاغریتون متعادل نبود، دندوناتون متعادل نبود، و به شما میگن بیمار. پزشک کارش چیه؟ اینه که این نامتعادل رو متعادل کنه. حالا گاهی با دارو، گاهی وقتا با یک تعدیل خارجی، مثلا میگه نرمش کن، ورزش کن، کم بخور، چه کار بکن، گاهی هم با جراحی اون قسمتی که تعادل رو به هم زده میاده. بدن هم باید قوام بالقسط باشه، جامعه هم باید قوام بالقسط باشه. پس عدالت نه تنها فونداسیون رو در بر میگیره، بلکه تک تک آجرهای شما رو در بر میگیره و واجبه در تمام مراحلش این چنین باشه. بعد میفرماید شهدا لله، شاهد اگر هستی، شهود در همه چی، چه شاهد در دادگاه، چه شاهد بر زندگی اجتماعی، لله باشی، نه برای هوا. شاهد برای هوا نباشید، شاهد برای پول نباشید. دیدید گاهی، حالا من قدیمن که تو جامعه بودم بیشتر بود، دو جا آدم ها وایستادن پول میگیرن بیان شهادت بدن. یه جا تو ثبته، من یادمه مثلا نجف آباد یا اصفهان بودم سال اول طلبگی، پدر بزرگم یه مغازه‌ای داشت، گاهی وقتا میخواستم سر بزنم کنارش ثبت بود. اون وقتا مثلا تو کل نجف آباد 4-5 تا دفتر ثبت بیشتر نبود، همیشه یه سری تو سایه نشسته بودن. اینا کی بودن؟ این روستایی اطراف نجف آباد باید میمدن باغ و ملکشون رو ثبت میدادن، شاهد میخواستن. اونا نفری 5 تومن میگرفتن میمدن شهادت. این که شهدا لله که نیست که. یکی هم دم دادگاهه، دم دادگاه هم یه سری همیشه میشستن و میشینن که اینا میان شهادت میدن، پول بده من شاهد میشم. میگه نه، شهدا لله باشه. الله نفع خاصی، فامیلی خاصی، ارتباط خاصی با زید و عمرو بکر نداره. الله چه ویژگی داره؟ عدالت. شهدا لله هم خودش یعنی شهدای بالعدل باشه. فامیلی، قرابت، دین. آقا چون این یهودیه، توی امیرالمومنین مسلمونی و امیرالمومنین هستی، من میام علیهش یهودی شهادت میدم. نه، شاهد لله باشه. اگه واقعا دیدی، ادراک کردی، بیا شهادت بده. اگر ندیدی شهادت نده. میگن پیامبر اکرم دستشو نشون داد، گفت دست منو میبینی؟ بله میبینی. گفت لمثل هازا فشهد او دع، اگر چیزی رو اینجوری دیدی شهادت بده، اگه ندیدی دع، واگذار کن. اینو بهش میگن شهدا لله. بعدم فرمود که عرض کردیم فرق است بین مطلوب شما و عدالت. مطلوب ضرورتا نه خیر است نه عادلانه. مطلوب اونه که دلت میکشه، دلت میکشه، خوشت میاد. ما دوست داریم یه کسی سرزوری غذای خوبی بمونه. یکی میگه من کار ندارم، این پولش حلال بوده، پولش حرام بوده. اونی که خوبه چلو کبابه، پولش مهم نیست. اونی که مهمه اینه که یه زوج یا یک فردی که در آغوش بگیری در اختیار داشته باشی. حالا حلال و حرومیش فرقی نمی کنه. خداوند میفرماید ولا تتبع الهوى ان تعدلوا. ان تعدلوا یعنی لعلا تعدلوا. دنبال هوا نرید تا عدالت رو ترک کرده باشید. یعنی مطلوبیت های شخصی، مطلوبیت های قومی، مطلوبیت های نژادی مانع عدالت نباید بشه. آیه مهمیه. اگرم در مقابل خدا ایستادید، خدا طبق عمل بهتون رفتار میکنه. ان الله کان بما تعملون خبیرا. عملتون به هم می‌ریزه، خدا طبق همون عملتون باتون رفتار می‌کنه. این یه آیه که این آیه خیلی به نظر من مهمه، مثلا اون بخش کون و قوامین بالقسط، نه علی القسط، با همراهی مصاحبت همیشگی. سوره انعام آیه 152 درباره، به تعبیر بعد از انقلاب ما، درباره مستضعفینه. به تعبیر حقوق کودکی امروز درباره کودکان در وضعیت مخاطره آمیزه، اصطلاحشه. به تعبیر حقوق بشر بین المللی vulnerable children، بله، کودک هایی که vulnerable‌اند، اینها مثل بقیه نیستن، اینها به یه نحوی در یه وضعیت اسفباری قرار گرفتن، حالا یا عقب افتاده ذهنیه، یا عقب افتاده جسمیه، یا فقیره، یا از پدر و مادر برخوردار نیست، یا بد پدر و مادر هست، یکیش هم یتیمه. در آیات اینم بدونید شیوه قرآنی اینه که بسیاری از موارد احکام کلیه رو به مصداق بیان میکنه، به مصداق بیان میکنه، برای اینکه همه فهم بشه. مثلا اگر میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگر ما یتیم رو اینجوری معنا کنیم، یعنی کسی که پدر نداره، حالا این مصداق این معنا نیست، به جای خودش بحث خواهم کرد. یتیم مصداقش بچه غیر بالغی است که پدر نداره، معناش نیست. حالا اونی که پدر داره ولی یه پدر لات عرخور معتاده که یا تو جوب افتاده مست کرده یا تو خیابون داره کیف میدوزده، این یتیم نیست از حیث لغوی، بابا داره، باباش هم چاقو هم داره تازه، اما این هم حکمان مثل یتیمه. من میخوام بگم موضوعن هم اصلا این یتیمه، چون یتیم معناش بی پدر فقط نیست، اونی که محروم از ولیه، ولی یعنی متصدی که به دنبال تأمین منافع مولا علیه، ولی یعنی متصدی خبیری که به دنبال تأمین منافع مولا علیه، ما تو فقه و تو متون دینی بهش میگیم ولی. لذا اگر پدرش هم باشه ولی پدرش به دنبال تأمین مصالح بچهش نباشه، این ولی نیست، این باباه، این والده، یعنی درستش کرده به تعبیر عوام، تهش اینه، از نطفه اینه، ولی ولیش نیست. لذا این مجوزات ولی رو بهش نمیدیم، نمیگیم تو پدری در باره بچه تصمیم گیری کن، بعد میگن خود تو چه ولایتی کردی؟ تا حالا یه بار مصلحت بچه تو رعایت کردی؟ همیشه دنبال کیف خودت بودی، این ولی نمیشه. خب ببینید، در این حوزه خداوند شروع میکنه، میفرماید به بهترین وجه با بچه برخورد کنید، بچه ای که به قول حقوقیات والنربله، به قول ما بعد انقلابی ها بچه مستضعف. مستضعف نه یعنی فقیر، یعنی به یه نحوی در سطح متعادل افراد جامعه نیست. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. به مال یتیم نزدیک نشید. نزدیک نشید نه تنها تصرف رو شامل میشه، تدبیر رو هم شامل میشه. من قرار نیست دست ببرم، من قاضی هم عزیز من، مال دست یتیمه، اصلا این یتیم و دعوا با بقیه فامیل 100 کیلومتر ورتر من قاضی هستم، من قرب مکانی بهش ندارم، ولی قرب حکمی دارم. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بالتی یعنی به طریقت التی، به سنت التی، بالاحکام التی، به سیرت التی، هی احسن، به بهترین روش، شایسته ترین روش. این خود شایسته ترین یعنی چی؟ یعنی عدالت. کسی که مستضعفه شما باید برسونید به حد عدالت. خود آیات قرآن هم در باره یتیم ها همینو میگه که اینها رو باید با قسط باشون رفتار کنید. به تعبیر حقوقی برای تأمین قسط گاهی وقتا ما مبتلای به تبعیض مثبت میشیم، تبعیض منفی نه. یعنی اگه به بقیه بچه ها روزانه 100 تومن میدیم، به این بچه یتیمه روزی 150 تومن میدیم. چرا؟ چون اون اولیاتی که این بچه های اول دارن این ها نداره. بچه خودم دفتر داره، کتابم داره، قلم نداره، برای همین به بچه خودم روزی 100 تومن میدم. ولی این یتیمه نه کتاب داره، نه دفتر داره، نه قلم داره، به این 150 تومن باید بدم. نگید این ظلمه، این تبعیضه. میگیم نه، این عدالته. این اصطلاح هم بهش میگیم تبعیض مثبت، یعنی تفاوت مطلوب، تفاوت مثبت مطلوب. معیار چیه؟ تا اینو برسونیم به عدالت. بلتی هی احسن همینه. با یتیمی که محرومه طوری رفتار کن که برسه به وضعیت احسن، اون وضعیت تا کی؟ تا زمانی که خودش بتواند کاملا متصدی زندگیش باشه. حتی یبلغ اشده و حتی یبلغ، یبلغ الحلم با هم دیگه فرق میکنه. گاهی وقتا میگه یبلغ الحلم، یعنی تا این که بتونه قوت جنسیش بشه مثل مرد کامل، مثل زن کامل. اما یبلغ اشده یعنی از هر حیثی بالغ باشه، رشد فکری داشته باشه، رشد علمی داشته باشه، رشد احساسی داشته باشه. اینو بهش میگیم بلوغ به اشد. این کدومه؟ یعنی عدالت. بچه رو باهاش رفتار کنید تا برسه به وضعیت خوب. اینو ما اصطلاحا تو حقوق کودک میگیم منافع عالیه کودک، اصل رعایت منافع عالیه، عالیه احسن، بله، منافع عالیه کودک. بعد پشت سرش میفرماد قاعدش چیه؟ این که میگیم اینا میشه از احسن، میفرماد و اوفو الکیل و المیزانه بالقسط. رفتار به احسن به خاطر اینه که ما عدالت رو تأمین کنیم. هر چیزی که تأمین کننده عدالت احسنه، گرچه تبعیض مثبت باشه. چرا؟ چون تراز، به قول فارسی امروز، حالا آجاها فارسی های امروز رو بیشتر کار کرد، تراز، معیار، به قول ما قدیمی ها، معیارها باید معیارهای عادلانه باشه. معیارهای عادلانه باید به نحو عادلانه عمل بشه. دو تا چیز دارم میگم ها. یک، خود معیار عادلانه باشه. دو، معیار عادلانه به نحو عادلانه عمل بشه. اینو بهش میگیم و اوفو الکیل و المیزان. اوفو یعنی کامل اجرا کردن. کامل اجرا کردن یکی نیاز داره که معیارها درست باشه. اگه قرار باشه ما وزیر انتخاب کنیم، ولی معیار اون برای وزیر فقط خط سیاسیه، اگه تو خط سیاسی ما باشه تو بیا بشو وزیر فلان، این اوفو کیده ولی میزان نیست، چون معیارمون غلط. گاهی معیارمون درسته، میگیم نه، مثل آقای نمیدونم پزشکیان میاد میگه معیار ما عدالت و خدمت به مردمه. ما اصلا به دسته چپ و راست و شمال و جنوب هم کاری نداریم، ولی گاهی تو مثل آقا این کار رو نکرده. اینجا هم باز ایفاء کیل و میزان به قسط نکرد. قانون درسته، ولی قانون درست رو هیچ جا عمل نکردیم، یا درست عمل نکردیم، یا دادیم به کسی که آدم خوبی بود ولی علمشو نداشت، یا دادیم به دست کسی که علمشو داشت ولی آدم خوبی نبود. اینجا ایفا کیل نکردیم. کجا ایفا؟ ایفا یعنی به نحو کامل، به به نحوی که عدالت به هم نخوره. حالا یه وقتی عرض میکنم من اینو دو دسته تقسیم میکنم، عدالت تعاملی و عدالت معاملی. عدالت یه وقت معاملیه، میگیم آقا من به سید طباطبایی، ایشون میگه من اصفهان باغ دارم، بله ما مثلا گلابی میکاریم، میگه آقا یه 10 کیلو گلابی بیار، قیمتش چقدر میشه؟ قیمتش کیلوی اینقدر میشه، پس ایکس تومن تا من باید بدی. اگر من کمتر بدم به سید طباطبایی، یا او گلابی که قرار بوده به من بده نبوده، سطح اول جعبش گلابیاش عالی بوده، زیرش به درد. اینو میگیم شما عدالت معاملی رو رعایت نکردی. ولی عدالت تعاملی یعنی عدالت در همه روابط اجتماعی، همه زمینه های اجتماعی. گاهی به این مرده میگیم مرد زنه با هم دعوا میکنن، قاضی از خانوم میپرسه نفقه نمیده؟ چرا نفقه میده؟ تو هم خونه قشنگی، ماشین قشنگی، یخچال فریزر ما همیشه بیخ تا بیخ پره، ولی آیا نمیدونم در مقابل تمکین شما آزارت میده؟ چه نه نه نه، این با من رفتاره زنانه نمکنه، اصلا مثل که من با اولاقش با هم دیگه فرق نمکنه. اولاق هم آدم نفقهش رو تأمین میکنه دیگه، ولی قرض و صدقه اولاقش نمیشه. زن با اولاق که با هم فرق میکنن که. پس عدالت معاملی فقط لازم نیست، عدالت تعاملی هم لازمه. اینو بهش میگیم اوفل کیل ول میزان. معیارش چیه؟ قسط. بگم تو عادلانه عمل کردی، چون میدونید میزان ها متفاوت میشه. یه وقتی من یادم ترازو میبردن، من بچه بودم، بچه تازه شمرون فرمانیه شمال شهر تهران میشستیم، گوسفند میخواستم بفروشم، قپونی میفروختن، یعنی یه چیزی، یه میله آهنی بود، دو تا چیزی داشت، گوسفند رو بغل میکرد، چوپون میذاشت کنار، این ورش سنگ میذاشت، سنگاش هم سنگای میزان خاصی نبود، قلب سنگ بود میذاشت، حساب میکرد، گاهی 2-3 کیلو تفاوت داشت، ولی میگفتن درست. بعد ترازوهای کفه‌ای اومد، میزانی اومد، درسته. امروز شما ترازوهای الکترونیکی دارید، گاهی وقتا ترازوهاش شده فوق دقت، میگه آقا این 1000 گرم هم تشخیص میده، طبق زمان خودش با قپون به قول آقایون قپان کردن عادلانه بود، ترازوی کفه‌ای که اومد دیگه عادلانه نبود. ترازوی الکترونیکی که اومد، ترازوی میزانی کفه‌ای زبونه‌ای دیگه کنار گذاشته میشه. تو طلا فروشی هم باز ما ترازوی الکترونیکی به کار نمیبریم، ترازوی به کار میبریم که 1000 گرم هم خواهین بالا. میزان ها متفاوته ولی قسط متفاوت نیست. هر زبانی باید بر اساس عدالت زمانی باهاش برخورد کرد. و اوفل کیله و میزانه بالقسط. در چه حدی؟ در حدی که میتونید. تو زمان قپون با قپون، تو زمان حالا با ترازو الکترونیکی. لذا میفرمد لا نکلف نفسا الا وسعها. حالا تا بقیهش بمانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.